بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح پیشا پیش تبریک عرض میکنم حلول ماه شعبان المعظم رو و در آستانه ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام و آقا حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه انشاءالله خدای متعال ایدی همه ما رو تأجیل در فرج اون حضرت و امام عصر علیه السلام قرار بدهد. این عید رو هم محضر مبارکشون و محضر شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله یکی از دعای ظهرهای و عند الزوال این ماه فراموش نشه و یکی هم از مناجات شعبانیه که داره تمام معصومین علیهم الصلاه و السلام مقید بودن به خوندن این مناجات. معلوم میشه چقدر مهمه و چقدر عظمت داره. در ضمن این مناجات میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. خیلی دعا و مناجات فوق العاده است. اون صلوات عند الزوال هم اللهم صل على محمد و آل محمد شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی تا آخر. غیر از این که توصیه میکنم دوستان رو که اصلا مفاتیح رو اعمال ماه شعبان رو مطالعه کنید و تقسیم بندی کنید. هر روزی بخشی از اعمال انجام بشه انشالله فواید کثیره شامل حال شما بزرگواران خواهد شد. دعاگوی بنده هم انشالله خواهید بود و من هم دعاگوی شما هستم و خواهم بود انشاءالله. سخن ما در وجوهی بود که بر اساس این وجوه قاعده فراق و تجاوز دو قاعده انگاشته شده بودن. یک وجه رو در جلسات قبل خوندیم و گذشت. امروز کلام در وجه دوم هست. وجه دوم مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 621 به بعد مطرح می کنند. ایشان می فرمایند مورد قاعده فراق شک در صحت کل هست، مثل این که من نماز خوندم بعد از نماز شک می کنم آیا کل نماز رو صحیحاً آوردم یا نه. پس قاعده فراق شک در صحت کل، قاعده تجاوز شک در وجود جزئه. یعنی قاعده تجاوز طبق فرمایش محقق نائینی، البته فرقی که با قاعده فراق داره دو تاست. یک این که قاعده فراق شک در صحت هست، در حالی که قاعده تجاوز شک در وجوده. دوم قاعده فراق شک در صحت کل بعد از گذشتن از کل، در حالی که قاعده تجاوز شک در وجود جزء هست. پس اون یکی بعد الفراق عن الکل، این یکی شک در وجود جزء، اون یکی شک در صحت است، این یکی شک در وجوده. این مقدمه معلوم. اونگاه محقق ناعینی می‌فرمایند بناءً علی هذا، در قاعده فراق ما کل را لحاظ استقلالی می‌کنیم و جزء از کل را لحاظ تبعی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما کل رو گفتیم قاعده فراق شک در وجود، شک در صحت کل هست، پس لحاظ کل در قاعده فراق میشه لحاظ استقلالی. خب طبعا کل متشکل از اجزاء، طبعا لحاظ جزء هم در ضمن کل میشود. لحاظ جزء در قاعده فراق میشه لحاظ عالی، لحاظ تبعی، لحاظ غیر استقلالی. خب این معلوم. اما قاعده تجاوز درش لحاظ جزء هست استقلالی یا عالی؟ آیون استقلالی. در قاعده تجاوز عرض کردم شک در وجود جزءه، پس از اول در قاعده تجاوز لحاظ استقلالی است نسبت به جزء. خب قاعده تجاوز لحاظ استقلالی در جزئه، قاعده فراق لحاظ تبعی جزئه. و در اینجا یک جمع بین دو قاعده که یکی لحاظ استقلالی به جزء دارد و دیگری لحاظ تبعی به جزء دارد، این دو از اموری است که جمعشون غیر ممکن هست، چون دو لحاظ مستقل نمی شود. دو لحاظ، یکی مستقل و دیگری غیر مستقل نسبت به جزء، با هم قابل جمع نیست. روشنه آیون؟ این استدلال محقق ناعینی بر تعدد و دوئیت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز. خب مرحوم آیت الله خویی از این فرمایش محقق ناعینی سه پاسخ میدن. پاسخ اولشون اینه که کی گفته که قاعده فراق فقط شک در صحت کل هست؟ نه، به نظر ما قاعده فراق در شک در صحت جزء هم جاری میشه. شما وارد رکوع شدید، نمیدونید آیا سوره‌ای که بعد از سوره حمد خوندید، آیا این سوره رو درست خوندید یا درست نخوندید، آیا مخارج حروفش رو ادا کردید یا ادا نکردید. پس الان از یک جزء گذشتید که سوره باشه، داخل در جزء دیگر شدید که رکوع باشه، شک دارید در صحت اون جزئی که ازش گذشتید. پس قاعده فراق هم شک در صحت جزء دارد، قاعده تجاوز شک در وجود جزء دارد. پس لحاظ جزء در هر دو قاعده به لحاظ چی شد آیون؟ استقلالی. لحاظ کل البته مستقله، اما لحاظ جزء در هر دو شد لحاظ استقلالی، در حالی که شمای محقق ناعینی در استدلالتون فرمودید لحاظ جزء در قاعده فراق تبعیست، لحاظ جزء در قاعده تجاوز استقلالیست. ما میگیم نخیر، لحاظ جزء در هر دو قاعده چیه؟ استقلالی است، چه در قاعده تجاوز و چه در قاعده بگید فراق. این حرف اول. ایشان میفرمایند شاید مشهور هم همینو میگن. بعد یک نکته دیگر، اصلا شما در قاعده فراق باید چه کنید؟ اگر حرف شما یه محقق نائینی درست باشه، ما تو خود قاعده فراق گیر میکنیم، چون در قاعده فراق شما فرمودید لحاظ کل است استقلالاً، لحاظ جز است بگید تبعاً. خب اینجا بین دو لحاظ استقلالی و تبعی در قاعده فراق چجوری جمع میکنید؟ همونجور ما بین لحاظ استقلالی بگید تجاوز نسبت به جز با لحاظ تبعی فراق نسبت به جز جمع میکنیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس توی خود قاعده فراق لحاظ جز تبعیست، لحاظ کل استقلالیست دیگه. درست شد یا نه؟ اینجا میفرمایم که بعد نسبت به جز یک لحاظ استقلالی و تبعی در خود قاعده فراق هست دیگه، چون گفتیم قاعده فراق اختصاص به کل نداره. یک بار جز خودش مستقلن لحاظ میشه، یک بار جز در ضمن کل لحاظ میشه. پس جز هم لحاظ استقلالی هم تبعی دارد. شما چطور در خود قاعده فراق بین این دو لحاظ جمع میکنید؟ ما هم همون جور بین قاعده تجاوز و فراق جمع میکنیم. این پاسخ اول مرحوم آیت الله خویی که حرف خوبی هم هست. پاسخ دوم، بله اشکال نداره، یک عنوان عام میگیریم بعدن میگن، عنوان عام میگیریم مثلا شیئون، بعد با شیئون همش قابل جمعه. خب او رو فعلا متذکر نمیشیم، او حرفیه سر جای خودش محفوظه، عرض میکنم حالا یادتون نره اونو انشالله اشاره میکنم. پاسخ دوم مرحوم آیت الله خویی به استادشون محقق نائینی اینه که کی گفته که ما نمیتونیم بین این دو قاعده جمع کنیم؟ همین که عرض کردم آقای محمدی، ما میایم الغاء خصوصیت میکنیم، خصوصیات مربوطه به قاعده فراق و قاعده تجاوز رو میذاریم کنار. ایشان میفرماین لحاظ کل جز بما هما کل جز مستلزم اجتماع لحاظ استقلالی و تبعی میشه در جز. بله دیگه در جز اینجوری شد، اما میفرمایم که نه، ما اگر اومدیم و خصوصیات فردیه این کل جز رو گذاشتیم کنار و گفتیم که آقا یه لفظی آوردیم تو کار که شامل کل جز معن باشه، مثل لفظ شیئون. ما میگیم که آقا کل و جزء نگو، کل و کل و مجموعه نگو، کل و شیئن که جاوسته و گذشتی ازش و شک درش کردی، حالا چه شک در صحتش چه شک در وجودش، اینجا به شک اعتنا نکن. ما یه عنوان انتزاعی داریم به تعبیر حقیر، عنوان انتزاعی شیئون، و این عنوان هم بر شک در وجود جز، هم شک در وجود کل، هم شک در صحت جز، هم شک در صحت کل، دارم پاسخ شما رو هم عرض میکنم، بر همه اینها منطبقه. یه عنوان شیئون میگیم مثلا، و عنوان شیئون هم یه عنوان انتزاعیست و هیچ مشکلی نداره. پس و یحکم به عدم اعتناء به شک در اون شی بعد الخروج از محلش، از محلش که گذشتیم، حالا در اثنا از محل اون جز که گذشتیم، در آخر از محل کل که گذشتیم، پس تونستیم یه جوری تصور کنیم که هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراق در یک لحاظ واحد با همدیگه جمع بشن. این هم پاسخ دوم مرحوم آیت الله خویی. پاسخ سوم اینه که ما اگر یادتون باشه قبلا هم گفتیم قاعده فراق شک در، اینم باز پاسخ فرمایش شماست، قاعده فراق شک در صحت جزء بود دیگه، که ما قبلا گفتیم این بر میگرده به شک در وجود جزء صحیح، شک در وجود شرط صحیح. قاعده فراق هم بر میگرده به شک در وجود. قاعده تجاوز هم بر میگرده به شک در وجود. قاعده فراق چرا شک میکنیم؟ نمیدونم آیا جزء صحیح رو آوردم یا نیاوردم. خب قاعده تجاوز هم شک در آوردن چیه؟ جزء صحیح دیگه. آیا جزئی که صحیح بود رو آوردم یا نیاوردم؟ پس بازگشت قاعده فراق به قاعده تجاوز و هر دو یک شکل هستن و در هر دو میگیم اون مشکوکن فیه که وجود جزء صحیح باشه، بگو انشاءالله وجود داشته. پس بنابراین ما قاعده فراق رو در ضمن قاعده تجاوز معنا می کنیم و خودش رو یک قاعده مستقل از قاعده تجاوز نمی دونیم. یعنی چی؟ تکرار می کنم، یعنی در قاعده فراق و تجاوز میگیم اصلا شک در وجود جزء صحیح است. اگر شک در وجود جزء صحیح بود، چه بعد از فراق از کلی شک بیاد چه وسط بیاد. خب و هر دویم شک در وجودن، پس مسبب و مجرای هر دو بازگشت به یک جاست. پس اینی که شما لحاظ عالی و استقلالی و اینها فرمودید، اصلا نوبت به اون بحث ها نمی رسد. این فرمایش سبب مرحوم آیت الله خویی در پاسخ فرمایش استادشون محقق نائینی. البته هنوز این رو اصلاح نکردن که قاعده فراق شک در صحت یا شک در وجوده. این رو اکتفا کردیم به حرفای قبلیمون که گفتیم میتونه شک در چی باشه که الانم اشاره کردم، شک در وجود جزء صحیح. خب قاعده تجاوز هم همینه دیگه، که آیا جزئی که صحیح بوده رو من آوردم یا نیاوردم. این تو وجه دوم برای دوئیت و تعدد این دو قاعده و سه پاسخ از این وجه. وجه سوم اینه که اصلا اگر ما بخوایم بین این دو قاعده جمع کنیم، لازمش یعنی بگیم دو قاعده هستن و درستم هستن، لازمش استعمال لفظ است در معنای حقیقی و نیز معنای مجازی، و این استعمال لفظ این گونه جایز نیست. استعمال لفظ در دو معنای حقیقی جایز نیست، تا چه برسه به یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی. سوال: چطور اینجا سر از استعمال لفظ در یک معنای حقیقی و معنای مجازی میکنه و در میاره؟ ایشان میگن در قاعده فراق تجاوز و گذشتن عن الشی تجاوز حقیقی است. یعنی این که ما شک میکنیم در صحت شی با علم به وجود شی، پس ما از اون شی حقیقتاً چکار کردیم؟ گذشتیم، تجاوز کردیم و گذشتیم در قاعده فراق. اسمش هم بالاشه به تعبیر بنده، میگیم فراق، فراق از اصل وجود شی با شک در صحت شی. پس استعمال قاعده فراق در معنای تجاوز عن الشی میشه استعمال چی بزرگواران؟ حقیقی. اما در مورد قاعده تجاوز، تجاوز حقیقی از شی نیست، چون ما شک داریم در شک داریم در اصل وجود شی. اگر شک در اصل وجود شی داریم، صادقه بگه ما تجاوز کردیم از شی؟ نه، هنوز نمیدونیم شی رو آوردیم یا نیاوردیم. پس اینجا اگر تجاوز صادق بخواد باشه، میشه تجاوز در معنای عنایی. عنایی یعنی بالعنایت والمجاز، میشه تجاوز در معنای مجازی. اگر قاعده فراق باشد، تجاوز در قاعده فراق از شی میشه تجاوز حقیقی، چون میدونیم وجود شی مخلوق عنه، شک در صحتش داریم. اما تجاوز در قاعده تجاوز میشه بالمعنى العنائی و المجازی، چون اصل وجود اون شی مفروغ عن نیست، شاید اصلا اون شی رو نیاورده باشم. لذا در یکی تجاوز به معنای حقیقی است، در دیگری تجاوز به معنای عنائی و مجازی است، و این دو با هم قابل جمع بگید نیستن. و یا به قول ایشان تجاوز از محل رو در معنای قاعده تجاوز یا باید از طریقه مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد یا مجاز در حذف بگیریم. یعنی چی؟ بگیم که مجاز در کلمه، بگیم این که از شی گذشتیم در قاعده تجاوز، ما از شی که نمیدونیم گذشتیم یا نه، چون اون شی شاید اصلا آورده نشده باشه. پس میگیم مراد از تجاوز از شی در قاعده تجاوز، تجاوز از محل شیه، نه خود شی، چون خود شی رو شاید من نیاورده باشم، پس تجاوز از شی معنا نداره. پس در قاعده تجاوز، تجاوز از شی صادقه، اما یا باید مجاز در کلمه باشد که به جای شی بگیم مراد محل شیه، شی یعنی مثلا قرائت، قرائت نماز، یا هم بگیم مجاز در اسناده که بگیم اسنادش اسناد چیه آقایان، مجازیه، یا هم بگیم مجاز در حذف که بگیم اینجا یک مضافی مقدر هست که اون مضافش همچنان که در مجاز اول گفتم لفظ محل باشه، تجاوز از محل شی. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اگر اینجوری شد، جمع بین دو قاعده تجاوز و فراق سر در میاره از یک معنای حقیقی و از یک معنای مجازی. معنای حقیقی تجاوز از شی در قاعده فراق، معنای مجازی گذشتن از شی در قاعده تجاوز، و این جایز نیست. استعمال یک شی در یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی تجاوز ازش. این هم وجه سوم و دلیل سوم که آقایان فرمودن برای اثبات مطلبشون. خب که این دو قاعده هم. پاسخی که عرض می شود، پاسخی که قبلا عرض کردیم، که شک در صحت بازگشت به شک در وجود جزء صحیحاً یا وجود شک. قاعده فراق بازگشتش به اینه دیگه، ما وقتی که در قاعده فراق شک در صحت میکنیم، یعنی شکمون اینه که آیا جزء رو آوردیم یا نیاوردیم، شرط رو آوردیم یا نیاوردیم. خب پس تجاوز در قاعده فراق هم تجاوز از محل اون شیء مشکوک فیه، یعنی من در کجا؟ در قاعده فراق؟ نه دیگه، وجودش جزء صحیح رو که یقین نداریم دیگه، وجود شرط صحیح رو که یقین نداریم. پس در قاعده فراق هم شک در چیه آقایان؟ شک در وجود، البته با عنایت به محل اون شی. ما از محلش باید گذشته باشیم، شک کنیم که آیا اون جزء صحیح رو آوردیم یا نیاوردیم، آیا شرط صحیح رو آوردیم یا نیاوردیم. بنابراین باز بین قاعده فراق و تجاوز از این جهت هم فرقی نیست. نیاز به یکی را، گذشتن از محل را در یکی به معنای حقیقی که تجاوز باشد، و دیگری فراق باشد و دیگری به معنای مجازی که تجاوز باشد، نه، سر از یه معنای حقیقی و یه معنای مجازی در نمیاره، بلکه هر دو معنای چیان آقایان حقیقی هن، یا هر دو اگر عنایت باشه معنای مجازی هن، بالاخره یکی حقیقی و دیگری مجازی نیست. این دلیل سوم بر دوئیت و پاسخ از این دلیل. دلیل چهارم، وقت داریم آقایون؟ بله؟ خب باش، البته کمی کم شد ولی در این حال به همین مقدار بسنده می کنیم، ولله الحمد.